أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در پاسخ به این سوال که علت اصلی شکلگیری حادثه عاشورا در درون دنیای اسلام و ریخته شدن خون سیدالشهدا علیه السلام به دست کسانی که خود را مسلمان می دانستند چه بود و چه دگرگونی در دنیای اسلام اتفاق افتاد که شهادت سیدالشهدا علیه السلام و اسارت اهل بیت حضرت به دست مدعیان اسلام واقع شد. عرض کردیم که در این زمینه صحبت زیاد شده، ولی شاید جواب اصلی اینه که یک تحریفی در دین اتفاق افتاد و اون تحریف این بود که اسلام دین منهای ولایت تعریف شد، و وقتی حقیقت ولایت از دین حذف شد، امکان جایگزینی ولایت دیگری در جامعه دینی محقق میشه و اون ولایت تدریجاً همه حقایق دینداری رو تبدیل میکنه، به طوری که از دین چیزی جز یک پوسته و ظاهر باقی نمی ماند. دین تنها بر زبان مردم جاری است. الدینو لعقن علی السنتهم، این تعبیر از سیدالشهدا علیه السلام هست. الناس عبید الدنیا و الدینو لعقن علی السنتهم یهوتونه ما درت یا دارت معایشهم. مادامی که زندگیشون بر مدار دنیاشون زندگیشون بر مدار دینی که تعریف میکنند دائر است، دور دین میچرخند، و اگر بین دنیاشون و دین تعارض افتاد دین رو رها میکنند. اتفاقی که میفته اینه، مردم دیگه عبید دنیا میشن، برده دنیا میشن، دنیا پرست میشن. این دنیا پرستی پوسته دینداری هم داره. مادامی که این دنیا پرستی با این دین جمع میشه ملتزم به دینند، و اگر دینداری با دنیاشون جمع نشود اون ظاهر و پوسته دین رو هم کنار میگذارن. خب وقتی در جامعه چنین اتفاق افتاد، این جامعه میتواند در مسیر رسیدن به دنیاهای مطلوب خودش با با اولیاء خدا درگیر بشه و خون اونها رو هم بریزه. این پاسخ اصلی بود. و به تعبیر دیگه عرض کردیم ما دو جریان ولایت داریم، ولایت حق و نور و هدایت الهی و ولایت باطل و ظلمت و شقاوت و ظلم و امثال اینها. اگر یکی حذف شد دیگری جایگزین او میشه. اگر شما در جامعه دینی ولایت حق رو برپا نکردید، ولایت باطل برپا خواهد شد. و وقتی اون ولایت در جامعه برپا شد، کفر، فسق، بیدینی اقامه می شود، ولو با پوشش دین، ولو در قالب دین بیدینی اقامه می شود. و وقتی در جامعه دنیا پرستی و بیدینی اقامه شد، امکان این که این جامعه خون ولی خدا رو هم بریزه برای رسیدن به دنیای خودش فراهم میشه. بلکه گاهی در یک چنین جامعه معروف، یعنی ولایت حق، حکومت حق، منکر میشود و منکر یعنی حکومت باطل معروف میشه. مردم حکومت باطل رو معروف میدونن و حکومت حق رو منکر میدونن و به عنوان مبارزه با منکر با ولایت ولی خدا درگیر میشن. این پاسخ اصلی این سوال بود. و عرض کردیم که کاری را هم که جبهه دشمن کرد برای اینکه ولایت باطل رو در جامعه اسلامی جایگزین ولایت حق بکنه، تکیه به نفسانیات خود انسانها بود. یعنی برای اینکه اونها رو به ولایت باطل دعوت بکنه، دعوت نکرد که روی از ولی حق بگردانید و به ما روی بیارید. به راحتی این رو کسی قبول نمی‌کنه. خود انسان‌ها رو محور قرار داد، گفت به جای اینکه شما تسلیم دیگری باشید در همه شؤون، خودتون تصمیم بگیرید و یک نظامی که مطلوب خودتون هست، معیشتی که مطلوب خودتون هست، زندگی که مطلوب خودتون هست، اون نظام رو، اون زندگی رو به پا بکنید، اون اشخاصی رو که خودتون میپسندید بر سر کار بگمارید، خودتون تصمیم بگیرید به جای اینکه تسلیم باشید. البته نهایت دارید در ولایت حق هم که تسلیم به ولایت حق هست، اونجا هم تسلیم انسان هاست. انسان ها تا تسلیم نگیرن، تا تسلیم نشن، تا نپذیرن که ولایت حق در جامعه واقع نمیشه. انسان ها تسلیم میشن، این اختیار خودشون هست، انتخاب خودشون هست، ولی تسلیم به ولایت حق و ولایت خدای متعال میشن. این اساس جامعه دینی است. اساس تحقق دین در جامعه تسلیم شدن به ولی حق است، تسلیم شدن به ولایت حق است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. مردم به حقیقت ایمان راه پیدا نمی کنند الا اینکه پیامبر ما تسلیم محض تو باشند. حتی در مرحله قلب و نیتشون هم در مقابل داوری و قضاوت و حکم تو، حتی در اونجایی که با هم منازعه دارند، در درون دل خودشون و قلب خودشون هم احساس حرج و دلتنگی نکنن. این تسلیم باطن ایمان و باطن اون چیزیست که در جامعه حق میگذره. به جای این تسلیم، خودمحوری و انانیت نفس، حالا از او هر تعبیر بکنن، واقعیت همینه. این که انسان به جای تسلیم بودن به ولی حق، خودش بخواهد مستقل از تسلیم به او برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره. به تعبیر دیگه از تسلیم بودن به او اعراض بکنه. عرض کردم تسلیم هم اختیار انسانه. اینطور نیست که جامعه‌ای که تسلیم میشود و ولایت حق را قبول میکنه تحکم به او شده، خودش قبول کرده. اگر ظرفیت پذیرش ولایت حق در جامعه واقع نشه، ولایت معصوم و حکومت حق و حکومت دینی در جامعه واقع نخواهد شد. اون طرفش هم تسلیمه. اختیار انسانه، ولی این اختیار تسلیم به اراده های ولی خدا و اولیاء خدا میشه، تسلیم به حق میشه. یه جاییست که انسان خودش میخواد برای خودش تصمیم بگیره. اون که شیطان انسان رو به او دعوت میکنه، اون که اولیاء طاغوت انسان رو به او دعوت میکنن، طغیان بر حق و ولی حق، طغیان بر خدای متعال، خود رو در عرض اونها دیدنه. وقتی این اتفاق افتاد، اونگاه طبیعی است که این جامعه بدون ولی نمیمونه. انسانی که اعراض از اون ولایت میکند، ولایت دیگری بر او واقع میشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونگاه یخرجونهم من النور الى الظلمات. باز هم تو اون جامعه هم تسلیم واقع میشه، یعنی سرانجام اینها نسبت به تسلیم ولاتشون تسلیم میشن، نسبت به تسلیم اونا در مقابل تصمیمات اونها گردن میگذارن. و حتی گاهی به تعبیر قرآن یحبونهم کحب الله، اینها رو شریک خدا قرار، خدای متعال قرار میدن، مثل خدای متعال تبعیت از اونا میکنن، تبعیت حبن، یحبونهم کحب الله، از سر محبت دنبالشون حرکت میکنن. پس اونجا هم تسلیم، دلدادگی، سرسپردگی اتفاق میفته، ولی ابتداعا قالبش انانیت نفس و استکبار و خودپسندی است. اولیاء طاغوت انسان رو به خودمحوری دعوت میکنن. وقتی خودمحوری اتفاق افتاد، این انسان خودمحور تسلیم اولیاء جور و اولیاء باطل میشه. دست اونها برای تصرف و تسلیم کردن به اون اراده هایی که خالص است و تسلیم اولیاء خداست نمیرسه. وقتی انسان رو از دایره تسلیم به خدای متعال بودن و بندگی بیرون برد، اون وقت میتواند به حوزه اراده این انسان تجاوز بکنه و او رو تسلیم خودش بکنه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، من بر عبادت و سلطه ندارم. معناش همینه که اگر کسی از عبودیت خارج شد، من بر او سلطه پیدا میکنم. این تسلط واقع میشه. اونگاه عنایت بکنید، این یک سوی تحلیل عاشورا بود. سوی دومش اینه، پس از ناحیه جامعه مسلمین اون اتفاقی که افتاد، رویگردانی از ولایت حق و طبیعتاً شکلگیری ولایت باطل و تبعیت از اون ولایت، و کار اون ولایت هم چیه؟ اینه که در درون جامعه دست ببره و باطل رو اقامه میکنه، کما اینکه ولی حق اقامه حق میکنه. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، کما اینکه امام معصوم اقامه بندگی میکنه، اولیاء باطل هم اقامه باطل میکنن، اقامه دنیا پرستی و نفس پرستی میکنن. و این اقامه هم خوب عنایت بکنید، از عمق وجود انسان شروع میشه. در عمق وجود انسان استکبار بر خدای متعال و نفسانیات و اعراض از ولایت حق و اقامه میکنن، باطل رو اقامه می کنند، دیگران رو به استکبار خودشون، به بیماری خودشون مبتلا می کنند، روح استکبار رو می دمند در اعماق این جامعه، جامعه‌ای که اعراض از حق کرده و طبیعتاً به اونها رو آورده. از عمق جامعه این استکبار اقامه می شه. بعد بر محور این انانیت نفس و استکبار بر خدای متعال، صفات رذیله در متن این جامعه جریان پیدا میکنه. در روحشون صفات باطل رو اقامه میکنن. محور حیات اجتماعی این جامعه حسد و تکبر و بخل و حرص و تعلق به دنیا و اینها میشه. و بعدم فرهنگ دنیا پرستی رو هم ایجاد میکنن هم اقامه میکنن. یعنی در عقلانیت بشر، در فهم بشر، در دانش بشر هم دست میبرن. دانشی رو به پا میکنن که دانش دنیا پرستی است، دانش متناسب با روح استکبار و خودمحوری است. بعدم مناسکی رو تعلیم میدن، قوانینی رو وضع میکنن که اون قوانین مناسک حرکت به سمت دنیا، زندگی به سمت دنیاست. یعنی در همه مراتب روح و ظاهر و باطن فرد و جامعه گرایش به دنیا رو احیا میکنن، اقامه میکنن. نفس پرستی و دنیا پرستی و حرکت بر مدار باطل رو جاری میکنن، ساری میکنن، کار اونهاست. این یک طرف قصه عاشوراست. طرف دومش هم تصرف ولی حق و پیروان او، سید الشهدا و اتباعش. اونها در مقابل این حرکت می ایستند تا اونجایی که این محور جامعه رو که تبدیل شده دوباره برگردونن به مدار حق و محور خودش. این برگرداندن جامعه به محور خودش دو قسمت داره. یکی درگیری با اولیاء طاغوت و ائمه کفر و ولات جور و اون ملع و مترفین است که حول اونا جمع شدن به تعبیر قرآن. اون کاری که موسی کلیم میکنه، میاد با فرعون و اون ملع و مترفینی که دوروبری هایی که دوروبر او جمع شدن و ستون خیمه ولایت او و حکومت او هستن، با اونها درگیری است، اعراضه. ولی باید یک کاری کرد که دو امر تحقق پیدا بکنه. یکی برخورد قهرآمیز با اولیاء طاغوته، با ولات جوره. دو، یک برخورد هدایتگرانه و روشنگرانه با متن عمومی جامعه است. باید کاری کرد که وجدانها بیدار بشن، لااقل مؤمنین هوشیار بشن، بیان تو مدار حق قرار بگیرن. حالا ولو ممکنه کسی بگه این دعوت ها نسبت به یه عده اثر نداره، ولی اونایی که دعوت حق و اجابت کردن آرام آرام باید بیدار بشن، بصیرت پیدا کنن و تغییر مدار بدن، بیان سمت ولی خدا، از انانیت نفس به تسلیم بودن به ولی خدا رو بیارن. این دو کار باید اتفاق بیفته. حضرت و ولی معصوم درگیریش هر دو بعد داره، هم واقعا یک برخورد قهرآمیز با دستگاه باطله و هم یک برخورد بصیرت زا برای جامعه است. ایجاد بصیرت و بیداری در وجدان عمومی بشر و ارتقاء وجدان نسبت به فهم حق و باطل، این کار سید الشهدا است. لذا عرض کردیم حضرت با این تصرفشون در دورانی که دستگاه حکومت اموی به دنبال جریان صدر اسلام به نقطه رسیده که دیگه رو اصل اسلام هم میخواد خط بکشه و اون چهره ظاهری اسلام رو هم از جامعه حذف بکنه، حضرت یک مقاومت تمام عیار قهرآمیز و از یک سو توأم با یک جنگی که سراسر مکارم اخلاق و بیدار کننده عاطفه بشر هست، یک چنین جنگی رو شکل میدن و حاصل این نبرد هم منزوی کردن اراده ها و دولت باطل و اون حاکمیت باطل هست و هم ایجاد یک بصیرت آرام و تدریجی در تاریخ، یعنی ایجاد یک موج گرایش به حق از عمق فطرت ها به شکل تاریخی است. البته این کار یک زمان طولانی میبره دیگه و امام علیه السلام هم هیچ عجله ای ندارن، مشرف به تاریخن، بدون عجله با کمال آرامش نفس زمان لازم رو میدن و این کار رو انجام میدن. حاصلش چیست؟ خروجیش این است که کم کم جبهه حق در مقابل باطل شکل میگیره. جریان باطلی که دنبال اقامه کفر، اقامه نفس پرستی و دنیا پرستی به صورت اجتماعی و میخواد آرام آرام همه زوایای اجتماعی رو تبدیل بکنه، در دل این جریان یک جریان حق شکل میگیره و این جریان حق هم آرام آرام عمق پیدا میکنه، بس پیدا میکنه و به الزامات خودش متوجه میشه تا جایی که آماده میشود برای پذیرش دولت حق و ولایت حق. به تعبیر دیگه حاصل عاشورا ایجاد یک انتظار در وجدان عمومی بشر است. انتظار دولت حق، انتظار ولی حق رو در جبهه مؤمنین ایجاد میکنه که ما این انتظار رو مکرر ترجمه کردیم، عرض کردم که معمولا برای انتظار در روایات ما 5-6 تا رکن آمده: انسان منتظر و جامعه منتظر. انسان و جامعه هستند که یک ولی خدا رو میشناسند، عارف به او و حق او هستند. دو، اهداف ولی خدا رو هم میشناسند. حالا اینو بعد باز میکنم که ولی خدا میخواد چه بکنه تو جامعه. سه، اهداف دشمن و دشمن رو هم میشناسند. اون کسی که دشمن رو نمیشناسه و اهداف دشمن رو هم نمیشناسه و برنامه های دشمن رو هم نمیدونه، این آدم آدم منتظر نیست. آدم منتظر آدمیست که هم ولی خدا رو و هم برنامه و هدف او رو و راه او رو میشناسه و هم دشمن و برنامه او رو میشناسه. بعد دلداده نسبت به ولی خدا و هدف اوست، و عکس درگیر و اهل تبری و دارای موضع نسبت به باطل و هدف اوست. این دوتا با هم هست. شما در روایات زیارات ائمه علیهم السلام دیدید عهدی که ما با امام میبندیم، یک طرفش آگاهی به حقانیت اونها، تسلیم بودن اونها، ایمان به اونها، و یک طرفش تبری و آگاهی به باطل بودن جبهه مقابل هست. با همه طول و عرضی که دارن، حالا در زیارت جامع کبیر شما ملاحظه فرمودید، هم این طرف با همه اعماقش مطرح میشه و انسان عهد میبنده که من همه این حقایق رو قبول دارم و تسلیمم و اقرار میکنم، هم اون طرف با همه طول و عرض و عمقش مطرح میشه و انسان به موضع گیری و تبری میرسه. محقق لما حققتم، مبتل لما ابتلتم، مطیع لکم، عارف به حقکم، مقر به فضلکم، محتمل لعلمکم، محتجب به ذمتکم. اون طرف هم درگیری و تبری از دشمنانشون هست. من کل ولیجه تندونکم و کل متائن سواکم من الائمت الذین یدعون الی النار. منتظر اون کسیش که این بصیرت ها رو داره. اگر کسی باطل و اولیاءش و نقشه اونها و برنامه اونها رو برای انسان و جامعه انسانی ندونه، این منتظر نیست. در یه روایت عجیبی حضرت فرمود بنی امیه جلو بیان توحید رو نگرفتن، جلو بیان شرک رو گرفتن. وقتی آدم شرک و نشناس، نشناخت، شرک خودشو به جای توحید به انسان معرفی میکنه. مؤمن اون کسیست که همراه با درک جبهه حق و ایمان به او و اعتقاد به او، جبهه باطل و عمق برنامه اونها و شیطنت اونها رو میشناسه و باطل بودن اونها و جنودشون رو هم میشناسه. بنابراین رکن سوم انتظار اینه که نسبت به این دوتا جبههی که شناخت، حق ولی حق و برنامه او رو بدونه، بدون حضرت میخوان چه کنن. این جریان ولایتی که میخواد واقع بشه میخواد عالم رو به کجا ببره، باطل میخواد چه کار بکنه. این دوتا رو خوب بشناسه، اولیاء باطل و تدبیر اونها، اولیاء حق و تدبیر اون، نسبت به هر دو موضع داشته باشه. این موضع هم باید یک موضع کاملا روشن تفصیلی، هم مقر به حقانیت اونها، هم مقر به باطل بودن جبهه مقابل، هم آگاهی به شأن اینها، هم بصیرت نسبت به جبهه باطل. هم موضع گیری نسبت به اینها، از صفبندی تا درگیری و قتال. این شرط سوم انتظار. اگر کسی به این مواقف رسید و موضع داشت نسبت به این دوتا، حالا اگر امیدوار هم بود که این جبهه حق، این جریان حق بر جریان باطل غالب میشه، نگاهش به آینده عالم نگاه روشنی بود، این میشه منتظر. و الا اگر کسی بدش میاد از جبهه باطل، نسبت به جبهه حق هم تعلق داره ولی نگاهش به آینده روشن نیست، میگه فساد عالم همینطوره، الالعبد باید همینجور باشه، باید جبهه باطل حاکم بشه. این خاصیت نظام خلقته. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلایق می رود تا نفخ صور. همینه دیگه، آشی پختن باید عذرخواهی می کنم، آش کشک خالته بخوری پاته، همینه. این آدم منتظر نیست، به هر ادبیات این رو بگه منتظر نیست. منتظر اون کسی است که یقین دارد که جبهه حق پیروزه. اما الزرد فیذهب جفاء اما ما ينفع الناس فینفعه فی الارض. میدونه دولت بادل باطل زبده بر روی حقیقت جبهه حقه، کف روی آبه، اون که میماند اون آب زلاله، اون حقیقت ولایته، حقیقت حقه. کسی که این رو میدونه و یقین داره که آینده از آن حق است، به تعبیر دیگه کسی که ایمان به وجود مقدس حضرت بقیت الله داره و در دل عاشورا ظهور حضرت رو می‌بینه. انسان منتظر اون انسانی است که در روز عاشورا می‌فهمد که این عاشورا ظهوری داره، یقین می‌کند که این خونی که روی زمین ریخته می شود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن، می دونه این خون ولیی داره، این در را این هدر نمی شه. می دونه که خدای متعال وعدش رو نقد می کنه، اشهد ان الله تعالی منجز لک ما وعدک من النصر و التأیید فی حلاک عدوک و اظهار دعوتک. می دونه این دعوت آشکار می شود، دعوت به توحید، دعوتی که سید الشهدا روز عاشورا کرده، داعی الله، اون دعوت فراگیر میشه. در روایات دیدید وقتی عاشورا عرضه شد به صدیقه طاهره، حضرت تقاضاهایی کردند برای اینکه خدای متعال در قبال این عاشورا چیزی بده، تا کار به اینجا رسید که خدای متعال فرمود، میدونید این دعا تحت قبهش مستجابه، تربت شفاست، که این شفا هم عام از شفا ظاهری و باطنیه، همه بیماری های روحی و جسمی رو شفا میده، تا رسید به اینجا که فرمود وجود مقدس امام زمان رو در نسلش قرار میده. باز در روایت داره ملائکه روز عاشورا وقتی کار تمام شد قلقله در بینشون افتاد که خدا این حجت تو بود، این اتفاق افتاد، چه میشه؟ وجود مقدس امام زمان رو در اون شمائل و سیمای قیامشون نشون دادن. حضرت حق فرمود به هازا انتقم، عالم ملائکه آرام گرفتن. اگر کسی در متن عاشورا ولی حق و باطل، یعنی وسعت ولایت حق و باطل و وسعت برنامه این دو رو دید و به موضع گیری نسبت به حق و باطل تا مرز صف و قتال رسید و در متن عاشورا آینده روشن عاشورا یعنی غلبه مطلق دعوت سید الشهدا و حق دید، این تا اینجا میشه چهار رکن. رکن پنجمش اینه، انسانی که طالب حقه، امیدوار نسبت به تحقق حقه و بصیرت نسبت به جبهه تاریخی باطل داره و درگیر با اوست و امیدوارم هست، یقین داره که پایان این راه غلبه حقه، دیگه منتظر چی میمونه؟ با تمام وجود خودشو وقف جبهه حق میکنه، هر کجای عالم که باشه تو اردوگاه حق اردوگاه سید الشهدا قرار میگیره. این آدمی که الحابس نفسه علینا، خودشو وقت میکنه برای جبهه حق، تو این درگیری وارد میشه و خودشو وقف پیروزی حق میکنه. این منتظره. انسانی که در درگیری جبهه حق و باطل دنبال سلوک شخصی خودشه و میخواد بار خودشو ببنده، این آدم منتظر نیست. اگه ولی خدا هم بیاد، اون ولی خدا رو میخواد که من سالک بشم. این منتظر نیست. لذا در یه روایت عجیبی حضرت گفت شماها ممکنه الان ثوابتون از ثواب اونایی که در اصل ظهورن بیشتر باشه، چون شما در دوره قربت داری زندگی میکنه، اونا در دوره پیروزی اسلام. آقا پس ما چرا منتظر باشیم الان که اوضاع معنویمون بهتره، درجاتون؟ حضرت فرمود شما نمیخواید حق محقق بشه؟ شما دنبال گلیم خودت هستی که از آب بگیری؟ یعنی هنوز به خودت فکر میکنی به جای حق و ولایت حق؟ منتظر اون کسی است که تعلقش از خودش برداشته شده به ولی حق، طالب تحقق اون دولته و خود رو وقف تحقق اون دولت میکنه. الحابس نفسه علینا، وارد این میدان درگیری میشه بعد از شناخت حق و اهدافش، باطل و اهدافش، و دیدن وسعت میدان درگیری و آینده این درگیری، وارد جبهه حق میشه و خود رو وقف جبهه حق میکنه. این میشه منتظر. و اون وقت قدم بعدی اقدام به جاست، اقدام به موقع و درست و بر اساس نقشه کردن، نه اونجایی که باید صبر کنی و آرام آرام شالوده های یک جامعه دینی رو بگذاری عجله میکنه. دنبال دولت مستعجل نیست. و نه اونجایی که جریان درگیری حق و باطل به جایی رسیده که نوبت شکل‌گیری یک جامعه دینی است کوتاه میاد. شناخت موقفی که انسان قرار داره و اقدامی که باید بکنه. یه موقعی اقامه جامعه حق به اینه، فرمود دور هم بشینید، مجلس بگیرید، معارف ما رو بگیرید، احیاء امر ماست. هم ولایت ما رو در قلبتون زنده میکنه، هم آرام آرام بستر شکل گیری یک دولت حق رو فراهم میکنه. بله یه موقعی همینجوری بوده. یه موقعی اگر کسی هم پادر رکاب میکرده، این نمیفهمدن الان وقت پادر رکاب کردن دیگه نیست. اگر باید کشتهی میدادیم، خونی داده میشد در این راه که عامل بصیرت بشه، این خون سید الشهدا بود و داده شد. صبر کنیم. ولی یه موقعی هم هست که زمان این حرکت هست، یعنی وضعیت جامعه مؤمنین به یه جایی رسیده که میشه اقدام کرد برای ایجاد یک جبهه حق و یک درگیری حق. اینجا هم تعلل و تأخیر جایز نیست. وقف خود، و وقتی خود رو وقف میکنی یک اقدام به جا کردن، آرام آرام تشکیل یک جامعه ایمانی در مقابل جامعه باطل دادن. این اون چیزی است که از متن عاشورا بیرون میاد و عاشورا همین امر رو اقامه میکنه تا عصر ظهور. ارواح رو آماده میکنه، بصیرت ها رو ایجاب میکنه، صف بندی ها رو درست میکنه، انگیزه ها رو برای وجود به این دو تا صف و درگیری بین دو صف، همه چی رو آماده میکنه برای اینکه این درگیری واقع بشه و غلبه حق در این درگیری اتفاق بیفته. این میشه انسان منتظر. اگر انسانی به این انتظار رسید، این انسان گویا در اردوگاه امام زمانه. این در روایات هست. فرمود انسان منتظر مثل کسی است که در فسطاط و خیمه امام زمان در کنار حضرت میجنگ. و فرمود کسی که در خیمه امام زمانه مثل کسی است که در خیمه سید الشهدا است. یک جبهه. بنابراین حضرت ایجاد یک جبهه تاریخی کردن که این جبهه تاریخی یک انتظار برای تحقق دولت حق و جمع شدن بساط باطل از عالم و ایجاد یک حکومت واحد جهانی که همه عالم رو بر محور یک حاکمیت اداره می کند، یک فرهنگ در اونجا حاکمه، یک تمدن در اونجا حاکمه، انتظار چنین چیزی حاصل عاشوراست. حاصل عاشورا این نیست که یک دولت جزئی واقع بشه، یه طرف دست باطل باشه یه طرف دست حق، با هم یه دولتی داشته باشه. این محصول عاشورا نیست. عاشورا برای ایجاد یک دولت تمام عیار حق و تبدیل محور جامعه انسانی و جمع کردن بساط ظلمت هست، برای رفع اون حجاب ظلمانی است و برای به پایان رسیدن اون دولت باطلی است که روایتش رو تقدیم کردم. و لیل ازا یقشا دولت و فلانن یقشا دولت امیر المؤمنین، برای رفع این حجابه. این باید جمع بشه این بساط. خب حالا اگر انسان‌های به این مرزه از انتظار رسیدند، خاصیتشون چیست؟ این انسان‌ها انتظار تحقق یک دولت فراگیر و همه جانبه رو دارن، یعنی دقیقا نقطه مقابل انتظار ولات جور. و البته این انتظار هم آرام آرام به بلوغ میرسه، همینطوری که دستگاه باطل به تدریج به یک شرح صدر رسیده و به تدریج به نقطه‌ای رسیده که مدعی یک حکومت گسترده واحد جهانی است که از اعماق تا لایه‌های رویینش رو اداره میکنه و به همه شؤون میخواد سامان بده، مذهب رو هم میخواد براش جایگاه تعریف کنه، ادیان رو هم میخواد براش جایگاه تعریف کنه و تلاش میکنه ادیان رو اول منزوی بکنه بعد منحل بکنه در درون تمدن خودش، فرهنگ‌های معنوی و مذهبی رو تبدیل بکنه به یک خرد فرهنگ‌هایی که تحت سیطره فرهنگ قاهر جهانی هستند. میخواد قرائت و فهم و درک از ادیان رو تبدیل کنه به یک فهمی که یک فهمی است که ولایت جهانی باطل رو تحمل میکنه و میپذیره، همینطوری که اونا آرام آرام به این نقطه رسیدن که به قول خودشون دنبال یک توسعه پایدار جامع در مقیاس جهانی هستن، که این توسعه پایدار جامع مبتنی بر یک ایدئولوژی محوری شکل میگیره، به قول خودشون ایدئولوژی امریکایی. همینطوری که جبهه باطل آرام آرام به این فهم رسیده، شما سه قرن دارید قبل از این حوادثی که در دنیای غرب اتفاق افتاده، قبل از به قول خودشون رنسانس در غرب، بحث از حکومت جهانی فراگیر، اون هم حکومتی که همه لایه‌های اجتماعی رو میخواد مدیریت و تدبیر بکنه، میخواد مهندسی انسان بکنه، افکار انسان، اخلاق انسان، انگیزه های انسانی رو بازبربری بکنه در جهت آرمان‌های خودش، چنین چیزی نبوده. همینطوری که اونها آرام آرام به این نقطه رسیدن، جبهه حق آرام آرام به این نقطه میرسد که درکی از ولایت پیدا میکنه، فهمی از حکومت حق پیدا میکنه، معنای اثر ظهور و تحقق دولت حق و ولایت حق رو میفهمه و میفهمد اون چه اتفاق میفته یک حادثه عمیق فراگیر از اعماق جامعه است. لذا هم انتظارش نسبت به حق آرام آرام رشد میکنه. انتظارش این نیست که امام علیه السلام بیان و معیشت این دنیای ما رو تأمین بکنن، گرچه این کار هم اتفاق میفته و جز در سایه ولایت حق هم عدل در معیشت اتفاق نخواهد افتاد، رفاه اتفاق نخواهد افتاد، همش رفاه کاذب و جور در قالب عدله. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، گرچه این یک حقیقته که معیشت عادلانه هم با ولایت حق اتفاق میفته، ولی انتظاری که ما دنبالش هستیم این نیست. انتظار ما این نیست که ما یک سلوک فردی پیدا بکنیم، امام مثل یک قطب بیان رابطه معنوی فردی ما رو با خدای متعال برقرار کنن، ما ناجح بشیم، اینم نیست. این آدم منتظر حضرت نیست، این منتظر نجاح خودشه، منتظر فلاح خودشه، منتظر یک حکومتی که در اونجا فقه عملیاتی بشه هم نیستیم. این حد اقلشه، نه اینکه نباید احکام الهی جاری بشه، اما اینکه انتظار ما از دولت حق این باشه که یک حکومتی درست بشود، احکام فقهی، اونم در احکام فقهی که موضوعش فرد است اصلا، این احکام محقق بشن، این گوشه ای از انتظار ماست، نه اینکه این نیست. اگر ما تلقیمون این بود که حضرت وقتی میخوان بیان فقط بناس همین رساله عملیاتی بشه که میشود، هم دقیق تر میشه هم عمل میشه بهش، ولی کسی که انتظارش از حضرت همینه، میان رساله رو عملیاتی میکنن، مجری رساله، این زود قانع میشه. بحث تحقق فعلا فقط احکام فقهی نیست، عرض کردیم احکام فقهی مناسک ولایت حقن، باید مدار ولایت تغییر کنه، ولایت حق در ظاهر و باطن جامعه جاری بشه. دینداری اصلش تسلیم به ولایت حق است، منتظر اینه که این تسلیم تحقق پیدا بکنه و اراده ها تسلیم ولی حق بشن و اون ولایت و نور و هدایت در متن این اراده ها جاری بشه، اراده ها نورانی بشن، عقول کامل بشن. منتظر رشد ایمان در عالمه، رشد توحید در عالمه. میدان اصلی درگیری حق و باطل هم در احکام فقهی نمیدونه، گرچه در احکام فقهی هم درگیریم، گرچه دستگاه باطل به سمتی می رود که مناسباتی رو بر زندگی انسان حاکم می کنه که دیگه تو اون مناسبات نمی شه به احکام عمل بکنی. وقتی اقتصاد رو بر مدار ربا استوار کردن، دیگه نمی شه شما نظام ربوی نداشته باشید، ربا نخورید، هر کاری بکنید تو متن جامعه این واقع می شه. بقیه هم همینطوره، بقیه احکام دنبال این نیست، انتظارش در این حد نیست که فقط عمل به حق بشه، یعنی میدان درگیری و فقط شریعت و احکام نمیبینه، بلکه میدان اصلی درگیری و گسترش ولایت حق میدونه و فرهنگ ولایت، میدان اصلی درگیری و توحید میدونه و تغییر تعادل قوا و موازنه قدرت به نفع اسلام میتونه. تو این مقیاس دنبال تحقق حقه، کما این که عرض کردم باطل آرام آرام وقتی بست پیدا کرده و شرح صد پیدا کرده، کم کم پرچمدارانش دنبال ایجاد یک جامعه جهانی واحد به عنوان یک دهکده جهانی بر محور فرهنگ خودشون هستن و میخوان مناسبات فرهنگ خودشون که فرهنگ دنیا محوری است، از عمق تا روی لایه روین جامعه جاری بکنن. موحدین هم در یک چنین میدانی وارد میشن، میدان درگیری رو همه عرصه ها میدونن، موضوع درگیری رو هم موضوع اصلیش رو توحید میدونن، در درجه بعد موضوع درگیری رو ولایت حق و باطل میدونن، در درجه بعد احکام و شرایع و ساختارهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی میدونن. باطل اول تغییر محور میده، روحها رو از قبله حق به سوی دنیا برمیگردونه، قلوب رو متمایل به دنیا میکنه، انگیزه ها رو مادی میکنه، اخلاق مادی ایجاد میکنه، تمایل از ولی حق و تسلیم بودن به حق و به انانیت نفس و گرد آمدن این اراده های خود محور بر مدار ولی باطل قرار میده. بعد با این طریق آرام آرام ساختارهای اجتماعی، مناسک و قانون و آداب زندگی رو هم ایجاد میکنه، نظم ایجاد میکنه فراگیر. این نظم فراگیر دین رو از موضوعیت و از اهمیت ساقط میکنه. الان بسیاری از پرچمداران تمدن مادی نمیگن دین نیست. اون مبارزه‌ای که قبلا میکردن نمیکنن، میگن دین مهم نیست. اون ارزش محوری رو ثابت میکنن. آرام آرام اگه بتونن اون رو ضد ارزش میکنن، فرهنگ مذهب رو تبدیل میکنن به یک فرهنگ غیر معقول. الان شما ببینید در بحث حقوق اقشار یکی از نقاط اصلی درگیری فرهنگ اسلام با غرب. ببینید شما اون الان چه بلوایی به پا کردن. جنبش‌های فمینیستی در عالم که مبدأ بردهداری نوین و بدترین نوع تجاوز به حقوق بانوان هستن، ارزش‌های الهی رو به بازی و تمسخر می‌گیرن و تبدیل به ضد ارزش می‌کنن. یکی از میدان‌های اصلی درگیری نظام غربی لیبرال دموکراسی با اسلام همینجاست، از اصلی ترین نقطه های درگیری است. کما اینکه مارکسیست ها تو درگیری با اسلام رو طبقه کارگر تکیه می کردن و به نظرشون می آمد که دین ضد منافع این طبقه است و باید اونها بر علیه دین شورانید، این هم به نظرشون میاد که ادیان الهی از جمله اسلام احکامش بر خلاف منافع بانوان هست یا باید بانوان رو بر علیه این اسلام شورانید. من نمیخوام بگم حالا نظام حقوقی اسلام در باب زن چیست، هر چه که هست او در جای خودش باید بحث بشه، دقت بشه، نیاز به اجتهاد داره، خیلی عرصه‌هاش کار نشده، نیاز به نوآوری داره. ولی سخن اینه که اونها یک میدان درگیری همه جانبه و عمیق رو ایجاد کردن و میخوان همه شؤون حیات بشری رو بر محور ادبیات مادی خودشون شکل بدن و فرهنگ ادیان رو هم اول از اهمیت بیاندازن و تدریجا تبدیل کنن به یک ضد ارزش، حذف کنن، منزوی کنن. این انسان منتظر دیگه همه دغدغش دغدغه فروع نیست. تفاوت تفکر امام رضوان الله تعالی علیه با بعضی دیگه از بزرگان همینه که امام دغدغه اصلیش در تغییر موازنه قدرت در جهانه و میدونه با این تغییر موازنه است که امکان عمل به اسلام محقق میشه. اینه که میگن حکومت فلسفه عملی تمام فقهه. میفهمن تا شما قدرت رو از دست باطل نگیرید، جریان باطلی که دنبال جهانی سازی تمدن خودش و ارزش‌های مادی خودشه و با صدای بلند هم میگه که ما ارزش‌های امریکایی رو میخوایم جهانی بکنیم با هر قیمت که شده، میدونن شما باید این صدا رو اول خفه کنید در عالم. اول باید این تعادل قوا رو به هم بزنید. اگر شما این تعادل قوا رو به هم نزدید و از فروع شروع کردید، فروع جای اصول نشوندید که فروع حتما محترمند، اسلام فرعش هم مثل اصلش محترمه، یک حکم الهی رو که از مسلمات کسی انکار بکنه مرتده. بحث حرمت فقه و حرمت احکام الهی نیست، اما اینکه ما انتظارمون انتظار غیر بالغ باشه. خیال کنیم امام میاد، امام زمان ابراهیم افغان میان، مأموریتشون اجرای رساله است. خب این غلطه، این نیست، حتما این کار اتفاق میفته، ولی این نیست. خیلی امر اعظم و اوجب، خیلی از اینا مهمتره. بعد صحنه درگیری و از پرچمدارانی که دنبال تغییر موازنه به نفع کفر هستن بیاریم درون خودمون سر فرو، این مال همینه که بالغ در انتظار نیستیم. خیلی واضحه. تفکر امام یه چنین تفکریست، میگه ما دنبال بسترسازی برای ظهوریم، ولی ایجاد بستر برای ظهور سه تا مقدمه داره. یک، ایجاد یک حکومت دینی در یک جغرافیای شیعی. دو، ایجاد بیداری اسلامی. سه، احیای گرایش به توحید و معنویت در جهان. این غیر از این است که آقا یک منطقه‌ای به ما بدن ما به رساله عمل بکنیم. برای به رساله هم باید عمل کرد. حتما باید ببینید تحقیر احکام اسلام تحقیر اسلامه. فرع اسلام مثل اصلش محترمه. بعد اون وقت عنایت بکنید. اگر کسی این نگاه رو داشت خوب میفهمه که شیب حرکت به سمت عصر ظهور یه شیبی است که اینطور نیست که همین که قدرت به دست شما آمد یه دفعه یه قدرت 100% برای شما حاصل بشه شما همه کار بتونید بکنید. اینجوری نیست که. این چه توقعی است؟ این چه انتظاری است؟ مگر تا قبل از تحقق قدرت به حکومت و حاکمیت دین جریانی بوده که همه احکام عمل میشده که حالا یک دفعه همه احکام باید عمل برسن؟ مگه شدنی است؟ بنابراین عنایت بکنید اون چیزی که ثمره عاشوراست و تو این درگیری که از عاشورا حاصل شده باید محقق بشه اینه که جامعه موحدین به یک انتظار اساسی از اسلام برسن. بیش از اون که منتظر تحقق فروع باشن منتظر تحقق اصول باشن و بیش از اون که به فروع بیندیشند به تحقق اصول در جهان بیندیشند. کما اینکه دستگاه باطل مبارزه اصلیش به اصوله. الان هم یکی از تلاش‌های عمده‌ای که میکنن همینه. مخالفان اسلام سیاسی و حکومت دینی در جهان، پرچمداران تمدن مادی در درگیری و جنگ فرهنگی که بر علیه اسلام و به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اسلام ناب به راه انداختن، همینه که اسلامی معرفی کنن که ولایت ندارد، حکومت ندارد. اگر حکومت داره یه حکومت یه ولایت عرفانی است نه ولایت اجتماعی. خیلی از این برگشتهای از امام میگفتن بله ما ولایت عرفانی امام قبول داریم، اما ولایت سیاسی که امام میگن ما نمیفهمیم. یعنی اسلام رو در حد یک مکتب عرفانی تعریف کردن، در حد یک ولایت عرفانی که مربوط به حوزه خصوصی تعریف کردن. الان هم همین کار رو دارن میکنن. بنابراین اون تحلیلی که ما از عاشورا و آثار او باید داشته باشیم و انتظاری که عاشورا در ما باید ایجاد بکنه باید انتظار یک حکومت فراگیر باشه. بصیرتی که در ما ایجاد باید بکنه باید بصیرت نسبت به جبهه فراگیر دشمن باشه، به تدبیر و نقشه فراگیر دشمن باشه. این دشمن دنبال یک جامعه است با یک ایدئولوژی، عقلانیت، ابزار، ساختارهای مناسب خودش، دانش مناسب خودش. ما باید او رو بشناسیم نسبت به همه اون موضع داشته باشه و دنبال تغییر همه جانبه او به نفع جبهه حق باشیم. و اینم البته یک برنامه دقیق تدریجی زمانبری داره. این که ما خلط فروع و اصول کنیم و به خاطر بعضی از فروعی که هم مهم است و هم مهم نیست اصول مهم و زیر پا بگذاریم، این که شیب تغییر رو نبینیم، خیال کنیم اگر تو همین شرایط فعلی مثلا با همین شرایط وجود مقدس امیرالمومنین ارواحنا فداه باشن همه احکام اسلام تحقق پیدا میکنه. خب حضرت حکومت داشتن همه احکام اسلام تحقق پیدا کرد؟ چرا؟ نقصی تو ولایت امیرالمومنین بود؟ اشکالی بود اونجا؟ نقص و اشکالی نبود که. ولی وقتی جامعه تحمل اون ولایت رو نداره اون ولایت واقع نمیشه. حرکت به سمت پذیرش اسلام و جریان اسلام اونم در یک درگیری فراگیر تمدنی که حرکت آرام با یک برنامه‌ریزی روشن. این همون چیزیست که امام طرحش رو ریختن و آرام آرام هم داره ادامه پیدا میکنه و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی هم همین مسیر رو دارن ادامه میدن. شناخت این مسیر و درگیری‌هاش، نقشه جامعه دشمن و نقشه‌ای که جبهه ما تو این شرایط باید داشته باشه، این اون چیزیست که مأموریت کنونی ما در ادامه عاشوراست. نمیشه کسی بگه من عاشورا رو قبول دارم، گریم میکنم اهل، ولی واقعا نسبت به جبهه جهانی دشمن بصیرت نداشته باشه، موقف نداشته باشه، موضع نداشته باشه، نسبت به تدبیر اونها برای غلبه بر دنیای اسلام هیچ موقف و موضعی نداشته باشه. این پیداست هنوز به بلوغ در فهم عاشورا و انتظاری که عاشورا ایجاد میکنه نرسیده. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد بحث رو در جلسه آینده تکمیل میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.